بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافده. بس در بخش ششم از خطبه شریفه قرا بود. در این بخش امام علیه السلام اشاره به مسئله تقوا میکنه برای بار دوم در این خطبه. در قسمتی از این اشاره‌ای که با تقوا دارد بس در باره شاخه های تقواست. همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم، تقوای شاخه نیست، مثل یه درخت است، شاخه های مختلفی دارد و هر کدام از شاخه های درخت تقوا میوه خاصی و مخصوص به خودش دارد. این بحث رو گذشتیم. در ادامه بحث تقوا سخن از آثار تقوا به میان آورده و در ضمن هفت جمله آثار تقوا را حضرت برمی شمرد. چه گوهر گرانبهایی است این تقوا که هر چه درباره اون صحبت می شود باز هم سخن دیگری درباره آن هست. لازم است در مقدمه بحث امروز این جمله را عرض کنم که مکتبهای دنیا تفاوت عمده‌ای که به هم دارند تفاوت در نظام ارزشی اونهاست. یعنی در هر مکتبی از مکاتب دنیا محور ارزش امور معین و خاصی است. این محورهای ارزش، این نظام ارزشی چیزی است که مکتبها رو از هم جدا می کند. در مکتبهای مادی نظام ارزشی جنبه مادی دارد. نژاد یکی از ارزش هاست که در دنیای گذشته بوده، امروز هم هنوز حاکمه و در دنیای مادی نظام نجات پرستی به اشکال مختلف هست. مال و ثروت، جاه و مقام، قیافه ظاهری، مسائلی از این قبیل، اینا نظام ارزشیشونو تشکیل میده. قرآن مجید در یه آیه از قرآن قلم بطلان بر تمام این نظام های ارزشی مکتب های مادی کشیده و نظام خودش رو مشخص کرده. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یکی از مهمترین ارزش ها در مکتبهای مادی همون ارزش نجات بود که عرض کردم. این متعلق به فلان قبیله است، من از فلان نژادم. نژاد سفید بر سیاه افتخار می کرد، این قبیله بر اون قبیله افتخار می کرد و این معیار بود برای ارزش اونا. در دنیای امروز هم که میگن نژاد پرستی از بین رفته، عملا نژاد پرستی هست. واقعا این نژاد غربی ها خودشون یه نژاد برتر میدونن، این اسرائیل قاسب برای خودش امتیاز فوق‌العاده قائله. اگر یه سربازش به وسیله مجاهدان اسلام کشته شود، میگه تا 500 نفر رو نکشم انتقام نگرفتم، تا خانه های زیادی رو بیرون نکنم، بیگناهان رو به خاک خون نکشم، بیمارستان ها و مدارس رو ویران نکنم انتقام خودم رو نگرفتم. این برای خودش یک ارزش والای نژادی قائله. معروفه کسانی که از غرب مأموریت پیدا میکنن، بعضی از کشورهای شرقی میان، این کشورهای شرقی رو به عنوان یه جمعیت وحشی یا نیمه وحشی نگاه میکنن و در اون لیست حقوقی که دارن، اصل حقوق، خارج از مرکز، بدی آب و هوا، همه اینها هست. یه رقم حقوقم مربوط به همین حق توحشه. کلمه حق توحشو نمی نویسن، اما چیزی معادل اون دارن. ما میان جمعیتی می رویم که اینها دارای تمدن نیستند و نوعی وحشیگری دارن و بنابراین زندگی در میان اینها برای ما مشکله. باید یه اضافه حقوقی هم از این جهت داشته باشیم، در حالی که وحشیان اصلی دنیا خود اونها هستن. این جنایاتی که اونها دارن در دنیا انجام میدن در کجای دنیا بوده؟ تمام کشتارهای جنگهای طول تاریخ رو هم جمع کنید، به اندازه کشتاری که در اون جنگ جهانی دوم کردن نمیشه. در یه جنگ، در جنگ جهانی دوم، در حدود 30 میلیون نفر کشته شدن. حالا ویرانی ها، ناقص الخلقه ها و بدبختی های دیگر که فراهم شد اونا بمونی. آتش افروزان جنگ جهانی اول و دوم با اون ویرانی عجیب، با اون کشتار بی سابقه، با اون بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی امثال اینا انداختن، گردانندگان این جنگا کیا بودن؟ اینها بودن. همه چیز رو به خاک و خون کشید. نه انسان از دست اونها در امان بود، نه حیوان، نه گیاهان، هیچ. وحشیان واقعی هستن. الان هم نجات پرستی بر اینها حاکمه، منتها به لباسهای دیگر، تحت عناوین دیگر و به اشکال دیگر. قرآن مجید میگه یا ایها الناس، مردم، مخاطب تمام انسانها هستن در تمام کره زمین، در تمام طول تاریخ. ما همه شما را از یه پدر و مادر آفریدیم و اصل این پدر و مادر شما هم از خاکه. بنابراین اصل نژاد همه به یکی برمیگرد، اونم به خاک برمیگرد. چیزی نیست که شما بخواد بهش افتخار کنید. اگر میبینین نژادهای مختلف هستید، قبیله ها، رنگ ها، اشکال مختلف هستید، این برای این است که شناخته بشید. اگر انسان ها همه شکل هم بودن، قالبی، مثل هم، مثل این استکانی که از مثلا کارخونه در میاد، این پارچه‌ای که از کارخونه در میاد، مثل هم، زندگی کردن محال بود. گاهی میشه دو برادر دو قلو هستن، مردم در زندگانی با اینا گرفتار مشکل میشن. آیا من رفیق این برادرم یا اون برادرم؟ گاه پدر و مادرش گرفتار مشکل میشه، یکی از دو برادران دو قلو بیمار شده بود، مادر دارو رو به اون یکی دیگر داشت میخورم. خب اگر همه انسان ها این رقم بودن، واقعا زندگی مشکل میشدیم. برای این اصل تعارفو، برای اینکه شناخته بشید، پایه زندگی اجتماعی در شناختم به واسطه تفاوت‌هایی که خدا در قیافه ها و نژاد ها و رنگ ها و قیافه قامت آفریده، خداوند حکمتش ایجاب کرده که این تعارف حاصل بشه، شناسایی حاصل بشه. بنابراین همه اینها وسیله شناخته، اینا ارزش نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ارزش مربوط به درون، نه برونه. مال برونه، مقام برونه، نژاد یه امر ظاهریه، آنچه ارزش واقعی است اون تقوایی است که در درون دل و جان انسان حاکمه و این نشان میدهد چه اشخاصی به خداوند نزدیکتر از دیگران هستند. معیار اینه. و ببینید اسلام وقتی آمد این نظام ارزشی رو پیدا کرد، ایجاد کرد، فرهنگ ان اکرمکم عند الله اتقاکم پیاده شد، محصول این محیط عربستان و حجاز عوض شد. قبلا افراد غارتگر افتخار میکردند، ما کسانی هستیم که در فلان جنگ چنین و چنان غارت کردیم، ما چنین هستیم که چنان کردیم، از این قبیل حرفا. ابو سفیان ها، ابو لهب ها، حد اکثرش عمرو بن عبدود ها، اینا قهرمان های اون جامعه بودن. بعد که نظام عوض شد، محور در ارزش ها تغییر کرد، ببینیم محصول اون سلمان ها شدن، ابوذر ها و مقداد ها و عمار یاسر ها و جعفر ابن ابی طالب ها و در مقام والا علی ابن ابی طالب علیه السلام. این برای چیه؟ برای اینکه فرهنگ ان اکرمکم عند الله اتقاکم پیاده شد. تقوا شهپری است که انسان به وسیله آن به سوی عرش خدا می تواند پرواز کند. تقوا گوهر گرانبهایی است که انسان را می تواند حاکم بر جهان هستی کند. تقوا حقیقتی است که وقتی در دل جان انسان آمد، این انسان میشه انسان آزاده، از اسارت هوا و هوس نجات پیدا میکند، از اسارت مال و ثروت و نمیدونم آداب و رسوم تجملی و آزاد میشه. تقوا وقتی آمد، این انسانو با هیچ چیز نمیشه خریداری کرد. آدم هایی که تقوا ندارن، ارزان یا گران اینا نمیشه خرید. بعضی ها رو ارزان تر میشه خرید، بعضی ها رو گران تر میشه خرید، ولی همه قابل خرید هستن چون تقوا نداره. شاید این داستان رو یک وقت عرض کرده باشم که در زمان طاغوت در یکی از انتخابات کسی آمده بود محضر یکی از علما، فریاد می زد که آقا بیایی که مردم از دست رفتن. چی شده از دست رفتن؟ دارن 1000 تومن می گیرن، 500 تومن می گیرن، یعنی یه رأی می دازن، 100 تومن می گیرن، یه رأی می دازن. چرا این کار می کنن؟ اون آقا من دیدم این بی خود داره جانماز آب می کشه و میگه مردم از دست رفتن، به داد برسید. گفتم بنشین فریاد نکن، شما خودت که این کاری نیست. گفت ابدا شرف من اجازه نمیده، انسانیت من اجازه نمیده. گفتم خب اگر گرانترش کنن 100,000 تومن بدن چطور؟ گفت ابدا، اما به اون سفتی ابدای قبل نگفت. گفتم اگر 1,000,000 بشه، سکوت کرد. اگر رایو با 5,000,000 بخرن، تبسمی کرد، گفت که من نمی کنم من رأی در چنین شرایطی ندهم. گفتش گفتم این همه داد و فریاد میزنی عمو جان، تو هم فروشنده ای؟ اون کارگر بیچاره هم فروشنده بوده، گناه او این از ارزان فروشه، تو یه خود گرانتر داری میفروشی. یا آدمی پیدا کن که فروشنده نبود، علی باشه، میگه حرمی دنیا رو به من بدن، محال یک قدم به ظلم برداره. تمام این خلافت شما با این همه سینه چاکی که برای آن میکنین، با این همه به سر خودتون برای یه گوشه از این خلافت میزنی، در نظر من مانند آب بینه بزه هست. یه همچین انسانی باید پیدا کرد. چی میشه انسان رو نمیشه خرید؟ تقواست. اگر تو این روایات این همه تأکید بر تقوا شده، در آیات این همه تأکید بر تقوا شده، به واسطه این است که فرق میان انسان و حیوان، انسان واقعی و حیوان، همین تقواست. مثال خیلی ساده ای عرض کنم، یه حیوان از کنار یه مزرعه رد میشه، هر کجا جلب توجهش کرد میدود تو علفها. حالا این مزرعه موقوفه حضرت امام حسین رو باش، مال فلان گردن کلفت باشه، مال یتیم و بیوزن باشه، این برای اون تفاوتی نمی کن. حیوانه، این انسان است که فرق بین حلال و حرام میذاره، انسان با تقواست. یه گرگ درنده انسان صالحی در مقابلش بیاد میدرد، کودک بیاد میدرد، انسان دزدی بیاد میدرد، برای او تفاوت نمی کنه، تقوا نداره، گرگه، مار خطرناکه، دم دستش هر چی آمد میزنه. این آدم با تقواست که میگه این گناهکار، این بیگناه، این پاک اون ناپاکه، این حلال اون حرامه، این مشروع اون نامشروعه، این رضای خدا در آن است، اون رضای خدا درش نیست. فرق انسان واقعی با حیوان همین تقوا و بی‌تقوایی. به هر حال باز میریم دنباله این بحث رو میبینیم که مولا علی علیه السلام درباره آثار تقوا این هفت نکته‌ای که بیان میکنه چیه؟ فرمود فأسرع طالبان، وقتی شاخه‌های تقوا دست به دست هم داد و این انسان انسان با تقوا شد، از خدا ترسید، احساس مسئولیت کرد، آدم به معنی واقعی کلمه شد، این شخص اسرع طالبان. اثر تقوا این است که به سرعت به سوی خدا حرکت میکنه در حالی که طالب حق است. یعنی تقوا انگیزه حرکت میشه، اسرع سرعت میکنه، طالبن طلب میکنه. چی را طلب میکنه؟ مفسران نهج البلاغه هم گفتن یعنی طلب حق میکنه، طالب حقه، طالب خداست، طالب عدالته. این از آثار تقواست که در وجود این انسان پیدا شده. دوم و نجا هاربن، نجات پیدا میکنه در حالی که فرار میکنه. از چی فرار میکنه؟ از گناه، از شیطان، از هوای نفس سرکش، از آنچه غیر خواست خداست فرار میکنه. این دومین اثر تقوا. سوم فعفاد ذخیره، ذخایری برای خودش فراهم میکنه. این تقوا ذخیره برای دنیا و آخرت او میشه. چهارم و عتاب سریره، قلبش رو پاک میکنه. یکی از آثار تقوا پاکی دل، نورانیت قلب. چیزی که قلب تاریک میکنن همان گناه. حدیث معروف شنیدید، یه گناه انسان میکنه یه نقطه سیاه در قلب او میاد، اگر توبه کرد این رو شست قلب برمیگرده به حالت نورانیت اول، اگر گناه دوم آمد کنار گناه اول، سوم کنار دوم، یواش یواش تمام قلب انسان و تاریکی میگیره. وقتی تمام قلبم تاریک شد و هیچ جای درخشانی نداشت، دیگه نفوذ در این انسان غیر ممکن است. باید یه گوشش یه نورانیتی داشته باشه، عیناً مثل یه قطعه زغال، اگر یه گوشش یه ذره آتش داشته باشه، وقتی بدمن در اون باد بزنن بقیه هم شعله ور میشه، اما وقتی تمامش خاموش باشه هرچی هم باد بزنن که شعله ور نمیشه. وقتی که این دل بر اثر گناه تمامش تاریک شد، دیگه تمام انبیا و اولیا بیان نصیحت کنن دیگه فایده‌ای نداره. خاصیت تقوا این است که عطا و سریره دل انسانو نورانی میکنه. قلبم که نورانی شد مظهر الطاف الهی میشود و محل انعکاس صفات جمال و جلال میشه. پنجمین ثمره تقوا و امر معادن، امر از ماده عمران و عمرانه، یعنی معادشو آباد میکنه. تقوا سبب آبادی معاد و قیامت. و استظهر زادن، ششم به وسیله تقوا زاد و توشهی برای خودش می اندیشه و فراهم می کنه. و این زاد و توشه برای کی هست؟ لیوم رحیلهی و وجه سبیله، برای اون روزی که رحیل می خواد بکنه، کوچ کنه از این دنیا. زاد و توشهی که همراه او هست همین زاد و توشه تقواست. و تزودو فن خیر الزاد التقوا. و وجه سبیله یعنی راهی که در پیش دارد. بله. و حال حاجته برای زمان حاجتش، و موت نفاقته برای اونجایی که فقیر است و بی‌نواست. و اما هفتمین اثر تقوا، و قدم امامه لدار مقامه، تقدیم میکنه اموری را برای جایگاه جاویدانش. انسان بعضی چیزها را با خود میبره در قیامت، بعضی چیزها بعد از او میاد، بعضی چیزها قبل از او میاد. سه رقمه حسناتی که انسان داره. حسناتی که با خودش میبرد اون آثاری است که از اعمال نیک در دل و جان و روح انسان باقی میماند و صفحه روح انسان شبیه نامه عمل انسان میشه، اعمالش رو در خودش جای میده. اما یه کارهای خیری هم جلو جلو میفرسته، در انتظار نمینشینه فرزندان او برای او کار خیر انجام بدن، قبل از آنی که خودش برود برای خودش میفرسته. گاهی هم یه آثاری از خودش میذارد که روایت داریم کسانی که از دنیا میروند رابطهشون با این دنیا قطع میشه مگر از سه چیز: فرزند صالحی داشته باشند رابطهشون با او برقراره، هرچه اون فرزند صالح عبادت کنه، اطاعت کنه، کار خیر کنه، پدر هم در آن سهیمه، مادر هم در آن سهمی داره. و همچنین کتابها، آثار علمی، شاگردان تربیت یافته از خودش بذارد، اینا هم بعد از اون میمانند، برکات و ثمراتش عائد اون میشه. و همچنین اموالی که به صورت صدقات جاریه در میاد، یعنی آثار خیریه، بنای خیری، وقف درست حسابی از اون مونده و آثارش تا 100 سال، 500 سال، 1000 سال، چه کتاب هایی از دانشمندان مونده 1000 سال در میان بشر استفاده می کنن، اینا برکاتش عائد و واصل میشه. بنابراین اینجا اشاره به قدم امامه لدار مقامه میکنه، یعنی یه سلسله کارهایی که با تقوا انجام میشه و انسان برای آخرت جلوتر میفرسته. و این از جلوتر فرستادن یه مسئله مهمیه. غالبا مردم دل نمیکنند از اینکه تا خودشون هستن چیزی از پیش بفرستن. برای اینکه دل نمیکنه، برای بعد از مرگش وصیت میکنه، من که از دنیا میرم جدا میشم، حالا این روغن ریخته رو نظر امامزاده کنم و بگم از اموال من چنین کنید و چنان کنید و چنان کنید، غالبا هم عمل نمیشه. ما دیدیم وصیت نامه ها رو دیدیم، وقف نامه ها رو دیدیم، ثلث هایی که قرار دادن دیدیم، خیلی کم عمل میشه. چرا؟ چون قبلا کاری نمیکنه. یه مدرسه هست در مشهد، یه داستان جالبی داره. میگن یکی از ثروتمندان این که در خط اسلام هم نبود، بر اثر یه جمله تشویق شد برگرده از اون خط باطلش بیاد به خط صحیح و این مدرسه عالی رو بسازه. میگن جریانش این بود که با پسرش شبانه میخواست بره، مثلا دعوتی داشت. اون وقت این چراغ‌های تو این کوچه ها و خیابون ها نبود. مردم وقتی از جایی به جایی میرفتن یه چراغ دستی میگرفتن و یه نفر از اون جلو حرکت میکرد، و یا کسان عادی خودشون چراغ به دست میگرفتن، افرادی هم که شخصیتی داشتن یه چراغ کشی به اصطلاح داشتن که از جلو حرکت میکرد. چراغ دادا و دست پسرشو، پسرشم باید جاده رو روشن کنی، آقا حرکت کنی. هرچه بهش میگفت چرا از جلو راه نمیری، پسر چراغ میبود پشت سر، باز داد میزد آخه بیا جلو، چرا باید جلو باشه تا انسان ببینه، میرفت عقب سر. بعد گفت پدر جان، من سالها دارم اینو به تو میگم، تو قبول نمی کنی، الان به من میگه قبول کن. منم میگم یه چراغی به قبرت قبل از خودت بفرست، تو میگه بعد از من. وصیت میکنم، سلطه قرار میدم، چنین میکنم، چنان میکنم، خب از بزن منم این چراغ پشت سرت بیارم. وقتی این جمله رو گفت تکانی خود رو بیدار شد و عجب منطقی میگوید، و بنشینیم حساب کتابمون رو بکنیم و حلال و حرام حسابش کنیم، کارها و آثاری از خودمون تا هستیم به یادگار بگذاریم. مسئله قدم امامه لدار مقامه، اشاره با همین اعمال ممکنه باشه. در اینجا یه مسئله مهمی هست، تون مقداری که من وقت دارم در باره این مسئله لازم است مطلبی عرض کنم، وان این است که در بسیاری از روایات یا آیات جامعه بشریت تشبیه به مسافرانی شدند که اینها از نقطه حرکت کردن به سوی مقصدی دارن پیش میرن. همین جمله فتزودوا فإن و تزودوا فإن خیر الزاد التقوا، اشاره به همینه. زاد غذای مسافر میگن، یعنی شما مسافری، زاد و توشه تهیه کنید. در کلمات قصار علی علیه السلام در یه جمله، جمله 77 میفرماید، جمله 64 میفرماید اهل دنیا کرک بن یسار بهم و هم نیام، مردم دنیا مثل یه قافله هستن که اینا رو دارن میبرن در حالی که این قافله در خواب هم هست، سوار بر مرکب زمان هستن، مرکب زمانم یه لحظه متوقف نمی شود، داره مردم دنیا رو می بره. کرک بین یسار و بهم و هم نیا. در کلمه 77 از کلمات قصار تعبیر معروفی است که شنیده اید. علی علیه السلام می فرمود آه من قلت زاد و طول طریق و بعد سفر، آه بر این که زاد و توشه ام کمی، راه طولانی است، جاده مشکلات داره، من که علی ابن ابی طالبم زاد و توشه ام کمی، خدایا علی ابن ابی طالبی که یه ضربه در میدان احزاب زد و پیغمبر در باره اون فرمود افضل من عبادت ثقلین، از تمام عبادت جن و انس تا روز قیامت این یه ضربه الهی قیمتش بالاتر بود. بازم میگه آه من قلت زاد. کسی که در جنگ ها اون چنان درخشید، کسی که در بستر پیغمبر خوابید، آیه و من الناس من یشری نفسا ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد نازل شد، جان خودش در طبقه اخلاص گذاشت. کسی باور نمی کرد کسی که جای پیغمبر خوابیده، 40 نفر شمشیر زن اونو محاصره کردن، سالم جان به در ببره. یه همچین کسی میگه آه من قلت زاد و بعد سفر و طول طریق. تعبیر بعد سفر معنیش این است ما همه مسافری. نکته ای که به این مسئله عمق بیشتری میبخشه اینه، آیا مسافریم که مبدأ حرکتمون این دنیاست میریم به سوی اون عالم، یا نه از آنجا آمده ایم اینجا، از اینجا داریم بر میگردیم، بر میگردیم یا داریم به سفر میریم؟ قرآن مجید در آیات زیاد میگه شما دارید بر میگردید، از اون عالم آمدید به اینجا و از اینجا به اونجا دارید بر میگردید. این تعبیر برمیگردید خیلی معنی داره. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، برگرد. من از اینجا برم مکه، اونجا که هستم میگم میخوام برگردم وطن، اما از اینجا که حرکت میکنم به مکه نمیگم برمیگردم، دارم میرم، از اونجا میگم دارم برمیگردم. معلوم میشه وطن ما اونجا بوده، از اونجا آمدیم به اینجا، یه گمشده ای داشتیم، از اینجا دوباره داریم بر میگردیم. من نگاه کردم در یه نگاه اجمالی 11 آیه از قرآن میگه الالله مرجعکم، الی ربکم ترجعون، الینا ترجعون، الالله ترجعون. تعبیراتی میگه شما به سوی خدا برمیگردی، شما به سوی پروردگارتون برمیگردی، شما به سوی ما برمیگردی، یعنی از سوی او آمدی که به سوی او برمیگردی. سفری است که از اون نقطه شروع شده به این نقطه، از این نقطه برمیگردی. و اینجا یه معنیه عمیق‌تری پیدا می‌کنه این سفر آخرت. بعضی از دانشمندان آمدن یه تشبیه و مثال خوبی برای این فکر کردن، بعضی از عرفای اسلامی میگن غواصی رو که می‌خواد در دریا فرو بره در نظر بگیرید، این غواص میره عمق دریا، برای چی؟ برای پیدا کردن جواهرات و گوهر. برای اینکه بتونه بره زیر آب یه وزنه ای به پای او، به دست او میبندن، بدن سنگین میشه، میره عمق آب، در اون سواحلی که عمقش زیاد نیست، 50 متره، 40 متره، 30 متره، و در اون سواحل صدف است و مروارید است و گوهره، کیسه ای هم همراه خودش میبرد و جمع و جور میکنه. بعد اون وزنه ای رو که بسته بود، سنگی رو که پاش بسته بود، اینو ولش میکنه، رهاش میکنه، برمیگرده به روی آب. بعضی از دانشمندان میگن ما همینطوری، این جسم ناسوتی و این بدن مادی همچون جسم سنگینی به روح ما بسته شد، ما آمدیم تو این دریای دنیا، آمدیم یه جواهراتی که اونجا گیرمون نمی آمد اینجا باید بیام امتحان بشیم، آزمایش بشیم، با مشکلات باشیم، با هوا و هوس ها بجنگیم، با شیطان دست و پنجه نرم بکنیم، بیایم این کارا رو بکنیم، بعد که این جواهرات فراهم کردیم این رها میکنیم، جسم رو میریم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی. برو اونجا. معنی این سخن این نیست که ما معاد جسمانی نداریم، معاد جسمانی هم با این جسم فرق داره. همین جسم که در عالم قیامت برمیگرده در صورتی است بسیار خالص‌تر از این دنیا، مرگ و میر نداره، بیماری نداره، این عوارض این دنیا را نداره، در یه سطح بالاتره، والاتره. آمدیم اینجا چند روزی کسب کمالات کنیم و برگردیم به اونجا. این تقواست که زاد و توشه ما در این سفره. از اینجا که حرکت میکنیم اگر بالاتر تقوا نباشه نمیرسیم به سطح آب، همین اعماق دریا خفه میشیم. جان فدای تقوایت ای امیر مؤمنان، ای علی ابن ابی طالب. در آستانه شهادت علی هستیم، در آستانه شبهای احیا هستیم. شبها و روزهای عزیزی هست، لیلت القدر در پیشه، اونم آمیخته با یاد علی، آمیخته با خون علی. یه نمونه از تقوای علی علیه السلام عرض کنیم. ببینیم وقتی تقوا پیدا شد چی با انسان میکنه. در بعضی از روایات قریب به این دارد علی علیه السلام یه دوستی داشت به نام سعید ابن قیس همدانی. همدان یه طایفه بودند بنی همدان در یمن. بسیاری از شیعان علی ابن ابی طالب از همین طوائف یمن بودند که بعداً هم به کوفه آمدند و در رکاب علی علیه السلام در جنگ ها بودند. علی از اونها ناراحت نبود، از کوفیان ناراحت بود. مشکلات کار او رو کوفیان فراهم کردند. وفاداران همین قبائل یمن و امثال اینها بودند و گروهی که از مدینه و مکه آمده بودند. به هر حال این مرد میگه وقتی علی علیه السلام آمده بود در کوفه و در کوفه حکومت میکرد یه تابستان داغی بود. بعد از ظهر مثلا 2 ساعت 3 ساعت 1 ساعت بعد از ظهر خیلی هوا گرمه، خیلی هوا سوزانه، اونجا واقعا گرمه. ما نجف که مشرف بودیم به قدری هوا سوزان بود آدم وقتی میرفت کنار حوض میخواست وضو بگیره یه مشت آب باید ورداره بزنه به صورتش، بیاد تو سایه دست بکش به صورتش، بعد بره یه مشت آب دیگه ورداره رو دست راستش بریزه. نمیشه تو آفتاب ایستاد یه وضو گیره بود. گفتیدم مولا علی علیه السلام در این آفتاب داغ در این ساعت مثلا 2 بعد از ظهر از خانه بیرون آمده تک و تنها. عرض کردم یا امیرالمومنین، رفتم سلام کردم، عرض کردم یا امیرالمومنین اینجا برای چی آمدید؟ فرمود در درون جانم مسک الهامی شد، شاید در این کوچه و بازار در این هوای داغ یه مظلوم بیپناهی باشه، نیاز به پناه داشته باشه، من برم پناهش. آمد در سایه دیواری نشست، منم در سایه اون دیوار کنار علی علیه السلام نشستم ببینم چی میشه. یه وقت دیدم یه زن جوان فریاد میزند و از دور داره میدود، پیداست کسی داره تعقیبش میکند و آمد در مقابل علی علیه السلام ایستاد. علی رو که دید پناهگاهی به دست آورده، مثل تشنه‌ای که به چشمه آب رسید. حضرت فرمود دختر چیه؟ عرض کرد یا امیرالمومنین شوهر من به من ستم کرد، منو آزار داده، گفته ای تو این خانه بمانی تو رو آتش میزنم. من ترسیدم واقعا من آتش بزنه، فرار کردم. سعید ابن قیس میگه وقتی این ظلم رو علی علیه السلام شدید که در کوفه پایتخت حکومتش کسی این چنین ظلمی کرده خیلی ناراحت شد. زیر لب این جمله رو زمزمه کرد، قریب به این مضمونی. فرمود بارها از پیغمبر شنیدم که میفرمود لن تقدس امتون لا یؤخذ فیها حق الضعیف عن القوی غیر متعدد. امتی که حق ضعیفانو از زورمندان نگیرد هرگز روی سعادت نخواهد دید. بارها از پیغمبر اینو شنید، اینو فرمود و از جا بلند شد. فرمود زن با من بیا، خانتو نشان بده. آمد رسید به خانه ای، اون زن نشان داد و رفت عقب ایستاد. از ترس علی علیه السلام در زد. جوانی بی ادب از در بیرون آمد، گفت چه خبره؟ فرمود خجالت نمی کشی؟ ناموس تو این تو بهش رفتار میکنی؟ تو این آفتاب بیرونش فرستادی؟ آدمی بود با مسجد و محراب و نماز سر و کار نداشت، علی رو هم نمی شناخت به قیافه، نشناخت مولا. و مرد بیگانه برو، حالا که همسر من به تو پناه آورده، اگر پا بذار تو خانه آتشش بزن. علی علیه السلام با سخنان نرم اول صحبت میکرد، گاهی تازیانه داشت با تازیانه، اما کسانی که گوششون به حرف حساب آشنا نبود برخورد شدید میکرد، شمشیر میکرد. کمربند جوان رو گرفت و بالا بود و زمین زد و شمشیر کشید. فرمود توبه کن و الا حق این مظلوم رو از تو خواهم گرفت. صدای علی بلند شد، مردم از خانه ها بیرون ریختن، دیدن جوان زیر دست علی ابن ابی طالب. گفتن جوان توبه کن، علی جوان که دید حساب حق قدرت حمایت از مظلوم در کاره، کوتاه آمد. عرض کرد یا امیرالمؤمنین مرا ببخش. فرمود برخیز، خدا تو رو ببخش، دست همسر تو بگی برو وارد منزل شو. شما رو به خدا قسم در تمام طول تاریخ یه همچین صحنه‌ای تو دنیا کسی دیده؟ رئیس جمعیت بیاد دنبال مظلوم بگرده تو این کوچه و بازار، مظلوم و بیپناه سرگردانی هست، من برم حمایتش کنم؟ بگویم این سخن رو یا نه؟ بی خود نیست در اون موقعی که فرق نازنینش شکافتش. منادی در میان زمین و آسمان فریاد زد تهدمت والله ارکان و لهدا. به خدا قسم ارکان هدایت در هم شکست و فرو ریخت. السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته.